الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که آیا مثل مزمره زراره که تعبیر به نقض یقین به شک درش آمده اختصاص به شک در رافع دارد، کما علیه الشیخ و مرحوم ناینی، یا اعم است از شک در رافع و مقتضی، کما علیه غیر واحد من اهل تحقیق و محققین. ما عرض کردیم طبعا لسیدن الاستاد حدیث همه را شامل می شود. شیخ استدلالی کرده بود که صاحب کفایه از اون استدلال جواب داد. ما گفتیم اصل جواب صاحب کفایه تمامه، اما اینی که صاحب کفایه دارد نقض یقین به اعتبار آثار متیقنه و مرآتیت مصادیق خارجیه به مفهوم سرایت کرده، کما این که یقینهای مصداقی ما بهی یونزره، یقین مفهومی در اینجا هم ما بهی یونزره، اینو گفتیم تمام نیست و اون روز ست اشکال براش عرض کردیم. و اونی که این اشکال رو رفع می کند، یعنی این که نقض به اعتبار آثار متیقن نه یقین و ما یرفع به الاشکال و یحل به هذه العویسه، این که الفاظی مثل یقین که معمولا خودشون مورد توجه نیستن، الفاظ و مفاهیمی مانند یقین که غالبا خودشون مورد توجه نیستن، بلکه غالبا یقینهایی که هست به خاطر متیقنه و یقینهای مصداقی همیشه ما بهی یونزرن، چون غالبا مفهوم یقین خودش مورد توجه نیست و یقینهای مصداقی ما بهی یونزرن، اگر قانونگذار حکمی را روی عنوان یقین آورد، استفاده می کند که این حکم مال متیقن نه مال یقین. دقت می فرمایید، این غیر حرف صاحب کفایه است. ما عرض می کنیم چون یقین غالبا ما بهی یونزر است و مصادیق یقین همه مرآتی هستن. شما یقین به چشم و گوش و آسمان و زمین اینا دارید، یقینای مصداقیه، همه شون مرآتی هن و ما بهی یونزر. چون غالبا یقین اونجوریه و مصادیق یقین هم دائما ما بهی یونزرن، اگر قانون گذار حکمی را بر یقین بار کرد، اغلا ذهنشون میره که این نمیخواد خود یقین را، اثر خود یقین را بگد، بلکه اثر متیقن را میخواد بگد. نظیر باب معاملات، که در باب معاملات و عقود چون مقصود اصلی اثر است و مسبب، در باب عقود و معاملات مقصود اصلی اثر است و مسبب. یک کسی که خرید و فروش میکنه به چشم و ابروی سبب خرید و فروش دل نباخته، به اون نتیجه دل باخته است، به اون ثمرش دل باخته که ثمن منتقل بشه به بایه، مثمر منتقل بشه به مشتری. عقود و معاملات مقصود به ذات نیستن، همیشه مقصود بل غیرن. چون در عقود و معاملات اینجوریه، هرگاه نهی به عقد و معامله ای خورد، اوغلا این نهی را حمله بر ارشاد میکنن، میگن این که گفته بیع غرری نکن، نه یعنی بیع غرری حرامه، نهی به خودش متوجه نشده، بلکه مراد اینه بیع غرری نکن که نمیشود، ارشاد از علل بطلان. پس چجور در باب عقود و معاملات چون خودشون مقصود به ذات نیستن، مقصود به ذات اون نتیجه است و اون اثر، چجور هر وقت نهی آمد عقلا ازش حرمت نمیفهمن، ازش چی میفهمن؟ ارشاد. به همین نحو هر حکمی که روی یقین آمد، از این حکم روی یقین عقلا میفهمن حکم روی یقین آمده، اما به اعتبار آثار متیقن. این که میگه یقین و نشکن، در حقیقت میخواد بگه آثار متیقن را بار کن، متیقن را نشکن، لکن میاد نسبت میده به یقین، عقلا از این نسبت به یقین چه میفهمن؟ ترتیب آثار متیقن. پس لفظ یقین در متیقن استعمال نشده، کما یظهر من عبارت شیخ رضوان الله تعالی علیه. یقین در لا تنقض الیقین، این الیقین، این ملحوظه به لحاظ عالی نیست، کما یظهر از عبارت صاحب کفایه. این یقین ملحوظه به لحاظ استقلالی، یعنی خودشو دیده، موضوع باید تصور بشد، خودشو دیده، لکن حکمی که روی او میاد عقلا متوجه میشن که این حکم مال خودش نیست، این حکم مال کیه؟ این حکم مال آثارشه، خودش مقصوده به ذات نیست، آثار مقصوده به ذات است، یعنی آثار متیقن. عویسه و اشکال این چنین حل میشود. و زیاده تو و برای اینکه کلام صاحب کفایه تقویت بشد، و فی تقویت کلام صاحب الکفایه در رفع اصل اشکال، که میفرمود نقض به اعتبار خود کیه؟ خود یقین. در تقویت کلام ایشون عرض میکنیم که یقین و ظن و شک، اینها دو خصوصیت در هر یکی هست، یکی خصوصیت تحقق در نفس و انها صفت من صفات نفسانی، ارتباط یقین به نفس انسان، ارتباط ظن به نفس انسان، ارتباط شک به نفس انسان، چسبیده است به روح انسان. یکی هم ارتباطی که با کی دارن؟ با خارج. یقین و ظن و شک یک ارتباط با نفس انسان دارن، یک ارتباط با خارج دارن. در این ارتباط با نفس بین یقین و شک و ظن به ما هو فرقی نیست. یقین در سقع نفس موجوده، شک موجوده، گمان موجوده، بلکه گاهی ممکنه ثبات شک بیش از ثبات کی باشه؟ یقین. یه جور شکی داره که هر چی بهش میکوی از شکش دست بر نمیدان، ولی یه جور یقینی داره دوتا کلمه حرف بهش بزنی از یقینش چه میکند؟ دست بر میدان. پس خود یقین و ظن و شک به اعتبار صفت نفسانیه با هم فرقی نداره، همه موجوده در سقع نفسن، همه به جان انسان چسبیدن، با هم مساویان، بلکه گاهی ممکن است ثبوت شک در سقع نفس اقوای از ثبوت یقین در سقع نفس باشه. یه شک خیلی محکمی داره، هرچی بهش میکوبی از شکش دست بر نمیداره، مثل آدم وسواسی، شبیه آدم وسواسی، آدم وسواسی هرچی بهش میگی چی میکنه؟ شک میکنه. مسئله داری بهش میگی، داری حکم الله بهش میگی، میگه من شک میکنم که شما مصلحت اندیشی داری میکنی یا حکم خدا رو داری برای من میگی، میگی نه آقا حضرت عباسی حکم الله رو دارم برات میگم، بازم شک میکنه، میگه همین که میگی حکم الله رو حضرت عباسی دارم برات میگم، نمیدونم اینو از باب مصلحت داری میگی یا اینو از باب واقع. چجور او قویه در شک خودش؟ یعنی پایبند به شکش، به هیچ قیمتی از شکش دست بر. این شک اینجا از یقین چجوره؟ اقوا. پس در رابطه با سقع نفس مساویان به حسب تعب، گاهی ممکنه شک از یقین چه باشد؟ اقوا. حالا برسیم رتبه وجودی، نمیفهمم من اینا، سرم نمیشه، من خیلی سرم نمیشه این حرفا رو، چون اینا حرفه دیگه، خیلی حرفا که حرفه، اینا هم حرف. توجه بفرمایید، رتبه وجودی رو فقط چند نفر بودن فهمیدند و دیگران هم نفهمیدن چیه دیگه. دیگران اونا بودن که گفت که اون عالم بزرگواری با ملا صدرا رفتن، یکی گفت ما رفتیم محراب امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، دیدیم که اونجا یه نفر نشسته لعن میکنه، میگه ملا صدرا و ملا محراب اینا قائل به وحدت واجب هستن و خدایا اینا رو لعن کن که اینا قائل به وحدت واجب هستن. ملا محراب که از شاگردای عاشق اسماعیل خواجوی بود، از فلاسفه بود، اومد گفت چی داری میگی؟ گفت بله، ملا محراب و ملا صدرا اینا قائل به وحدت واجبن و من برای اینا دارم لعن میکنم. گفت باشه، اینا مستحق لعن تو هم هستن که تو هنوز وحدت واجب گو رو لعن میکنی. گفت حالا تو لعنش. اینا خیلی حرفه، توجه بفرمایید، یعنی ماها نمیتونیم سر در بیاریم، مثل خیلی از مسائل دیگه که نمیتونیم سر در بیاریم، مسائل عرفانی رو که نمیتونیم سر در بیاریم. پس بنابراین، اما نسبت به ارتباط با خارج اینجور نی، نسبت به ارتباط با خارج یقین به خارج ارتباطش چجوره؟ اقواس کنه خارج رو اورده تو ذهن، خیلی بهش چسبیده است. ارتباط یقین به خارج اقوای از ارتباط شک. شک با خارج چجور ارتباطی دارد؟ یه نخیه از سقع نفس به خارج بسته شده، کل حرکت المرتعش میلرزد، گاهی میگه اینجوره گاهی میگه اونجوره. ارتباط شک به خارج یک ارتباط محکمی نیست، حرکت داره، نحو شبیه حرکت مرتعشه. اما ارتباط یقین به خارج یک ارتباط محکمیه. علم همین جوره. و ارتباط زن از شک اقواس. اگه ارتباط زن رو به خارج نگاه کنیم از شک چجوره؟ اقواس. این یه مقدار میچربت طرفه، بیشتر حرکتش کمتره و سکونش چی؟ بیشتره. اونی که مصحح نسبت نقض است به یقین، اقواییتش است نسبت به ارتباط با کی؟ اقواییتش است نسبت به ارتباط با خارج. ما یکون مصححن لنسبت نقض علل یقین، اقواییت الیقین به نسبت علل خارج. این ملاک صحت نسبت و ملاک اینه که نقض را بهش نسبت میدهیم، نه اینکه ملاک ثبات متیقن باشد، کما علیه کی؟ شیخ رضوان الله تعالی علیه. یا ملاک نسبت نقض جری عملی باشد، کما علیه مرحوم ناینی، محقق ناینی. نخیر، ملاک صحت نسبت به نقض که ادعا می شود، میگه یقین تو نشکن، این ادعاست دیگه. ملاک این صحت نسبت، مصحح این مجازیت، ابرام خود یقین است، استحکام خود یقینه، من حیث و ارتباطهی بلکی، من حیث و ارتباطهی بل خارج. این تمام کلام تا اینجا. خیلی من متاسفانه کفاری که نیاوردی، منم نیاورده. خب اگر نوشته باشی بخون ببینیم. آره، اون آخر بحث ها، آخر بحث. آره. خب بخونی آخر بحث، بخونی یه ورق آخر، این قلت داره. آره. نه اینجا نی، خب نه این که نی، قبل از اینه، دو سه ساعت قبل از اینه میگه مرآتیت مصادیق خارجی. کو این که نی، قبل از اینه، قبل از اینه عزیز من، دو سه ساعت قبل از اینه. این نیست. خب این عبارت این نی، من عرض کنم دعوا نداریم با هم، عبارت بدیم به من تا برسون بخون. ایدکم الله، شکر الله سعیکم، خدا من ازتون قبول کنه انشاءالله. چون به هر حال خدمت ارزش داره دیگه. بله، صفحه چنده؟ بله پیدا شد. چاپ چی؟ آل البیت. بی حاشیه یا؟ بله. خب چی بی حاشیه؟ همین بیهاشیه که اینجور اشتباه میکنی. ساندویجیه دیگه، اونا کتاب های ساندویجیه. سابقا ما هم گفتیم چاپ سده اونا را سده احسان را دال شده خمینی شد. لا یقال لا یقال لا محیس عن، که یقین را به معنا چی بدونیم؟ متیقن. فإن النهی عن النقض بحسب العمل لا یکاد و یراد و بالنسبت الى الیقین و آثاره لمنافاته مع المورد. این اشکال فإنه یقال انما یلزم لو کان الیقین ملحوظا بنفسه و بالنظر الاستقلالی لا ما اذا کان ملحوظا بنحو المرآتیه و بالنظر العالی کما هو الظاهر فی مثل قضیه لا تنقض الیقین. یعنی کما هو الظاهر یعنی چی؟ یعنی یقین ملحوظ به لحاظ عالی هست. حیث تکون و اون که علتشه، صبر کن تا بخونم عزیز من، برادر من شما اجازه بدید. حیث تکون و ظاهرتا عرفا فی انها کنایت عن لزوم البناء والعمل به التزام و حکم مماثل للمتیقن تعبدا اذا کان حکما و لحکم اذا کان موضوعا. حالا و ذالک تا اینجا چه شد که یقین ملحوظ به لحاظ عالیه؟ میگه یقین، مفهوم یقین ملحوظ به لحاظ عالی. ما اشکالمون این بود اگه ملحوظ به لحاظ عالیه چطور برش چه میکنه؟ حکم میکنه، چطور بهش نسبت میده؟ میگه بله و ذالک لسرایت العالیه و المرآتیه من الیقین الخارجی الى مفهوم هل کلی. میگه مرآتیت مصداق سر خورده سراغ یقین مفهومی هم آمده، یقین مفهومی هم شده یقین مرآتی و ما بهی یونزر. خب این روشن همه اشکالایی که ما روز چهارشنبه عرض کردیم به این عبارت هستش. ارتکاز عرض من نمیگه، میگه سرایت میکند و ذالک. شما اجتهاد مقابل نص میکنید. و ذالک میگه یقین ملحوظ به لحاظ عالیه. ما که نمیگیم ملحوظه، من میگم توجه، میگم لا تنقض الیقین. این الیقین در اینجا ما بهی ینظره یا ما ملحوظ به لحاظ عالیه یا استقلالی؟ عالیه. چطور حکم روش اومده؟ حکم چطور روش اومده؟ آقای عزیز برادر من، اگر ملحوظ به لحاظ عالیه که نمیتونه حکم روش بیاد. شما وقتی آینه رو داری میبینی که خودتو داری میبینی، میتونی قدی و نیم قدیشم حکم کنی؟ ما میگیم فهم اغلا، ما میگیم از حکم روی یقین ملحوظ به لحاظ استقلالی اغلا میفهمن که اثر خود یقین رو نمیخواد بگرد. اجازه بهم رد بشیم، اثر متیقن رو میخواد بگرد. اجازه خیلی روشنه عرض ما با عرض فرمایش صاحب کفای روشنه. توجه بفرمایید، مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه هم آمده و اختصاص داده روایت را به شک در مقتضی و براش دو تا تقریب ذکر کرده. یه تقریبشو اون روز عرض کردیم که میفرماد نسبت نقض به اعتبار جری عملی، و این جری عملی در اونجایی که مقتضی باشد هستش، در اونجایی که شک در مقتضی باشد این جری عملی نیست. در شک در رافع این جری عملی هست و در شک در مقتضی این جری عملی نیست، راهی ندارد، جری عملی ندارد. دو تا اشکال به اینجای حرف مرحوم ناینی هست. اشکال اول، لا فرق بین الشک فی المقتضی و الرافع، در این جهت که قبل از شک هر دو جری عملی داشتن. لا شک فی الشک فی المقتضی و الرافع، که قبل از شک هر دو جری عملی داشتن. قبل از آنی که من شک بکنم دنبالش میرفتم یا نه؟ دنبالش میرفتم. بعد از شک هم از زمان شک به بعد هیچ کدامشون جری عملی ندارن. قبل از زمان شک جری عملی در هر دو بود، بعد از زمان شک، همون جوری که در شک در رافع از حالا به بعد جری عملی نیست، در شک در مقتضی هم از حالا به بعد جری عملی نیست. و اینی که مرحوم ناینی فرمود در شک در مقتضی، شبهه مصداقیه نقض یقین به شک، در شک در مقتضی شبهه مصداقیه نقض یقین به شک، اما در شک در رافع شبهه مصداقیهش نیست. ما عرضمون اینه در شک در مقتضی قبل از شک، بعد از شک میگید شبهه مصداقیه است، در شک در مقتضی بعد از شک میگید شبهه مصداقیه است. همین در شک در رافع هم همین معنا چجوره وجود داره. من یقین داشتم به این که چراغ نفت داره برای سوختن تا روز سوم نفت داشته، روز سوم شک میکنم باد آمد یا او رو خاموش کند یا نیامد. جری عملی مشکوکم به شبهتن، مشکوکم نقض هم مشکوکم به شبهتن چی؟ نصف سب کنی. همون جوری که در شک در مقتضی بعد از شک جری اینجوریه که مشکوکه، در شک در رافع هم مشکوک. اگر قبل از شک میگید در هر کجا هر دو جا جری چجوره؟ معلومه. پس اشکال اول ما اینه که لا فرق در جری عملی بین شک در رافع و شک در مقتضی، که هیچ کدام از این اینا فرقی نمی کنه. قبل از شک هر دو جری عملی داشتن، بعد از شک هر دو جری عملی ندارن. اینی که مرحوم ناینی میفرماد در شک در مقتضی برمیگرده به شک در شبهه مصداقیه لشک فی الجری، میگیم قبل از شک میگی یا بعد از شک میگی؟ اگر قبل از شک میگی که قبل از شک جری عملی بود و بحث از نقض مطرح نبود، بعد از شک میگی؟ بعد از شک در شک در مقتضی شک در نقضه، در شک در رافع هم شک در نقضه. به هر حال من نمیدونم الان دنبالش برم یا دنبالش نرم، هیچ فرقی این دوتا با هم دیگه نمی کنه. بذار من عبارت رو بخونم. فشک فی بقایی به نسبت الی ما عدا قدر متیقن من امتدادهی من الزمان، توجه کنید، یرجع الی الشک فی المقتضی لأنه يحتمل أن يكون زمان الشك هو زمان آخر زمان الحكم بحسب ما جعل له الغاية بحيث لا يكون له استعداد البقاء بعد ذلك، فيكون بعينه كالشك في مقدار استعداد بقاء موضوع خارجي در سلسله زمان. و این برمیگردد شبهه مصداقیه. چه فرقی است؟ من یقین داشتم نفت دارد، روز سوم شک کردم زلزله آمد خاموشش کنه یا نه. یقین نمیدونم نفتش چقدر بوده، شک دارم روز سوم هنوز چراغ روشنه یا هنوز چراغ روشن نیست. به هر حال من در روز سوم چه دارم؟ شک. قبل از شک جری عملی بود، بعد از شکم جری عملی نیست. بفرمایید.
بعد از شک قدر متیقن اونجوری که ادامه جرم میدیم در شک در رافع هست،
یعنی ادامه
اون یکی برای ما مشرکت
هیچ قدر متیقن هیچ کدومش حق ندارن. چی نمیتونه؟ این که حرف مرحوم ناینی نیست آقای عزیز، مؤیدشم نیست، مؤیدشم نیست. ایشون میفرماد به هر حال لا تنقض الیقین به شک، یا اعم از شک مقتضی و رافع یا حتما رافع. پس رافع قدر چیشه؟ ولی حرفیه دیگه. اما چرا ربطی به حرف مرحوم ناینی دارد؟ و مرحوم ناینی اعظم از اینه که این حرف رو بزند، بس از استفاده از ظواهر، نه بحث قدر متیقن گیری با بود ظاهر. هیچ فرقی نمیکنه. چه فرقی؟ اینه نمیگه فرق. این فرق که نمیتوند در مقام ظهور فارق باشد. اولا مرحوم ناینی اینو نمیگه، حضرت عباسی ثانیه، توجه بفرمایید. این یک شبهه. شبهه دومی که به فرمایش مرحوم ناینی هست این که شبهه دوم ظاهر شد از اون چه گذشت، که جری عملی مصحح نسبت نیست. اونی که مصحح نسبت است ابرام و استحکام خود یقینه به نسبت علل کی؟ به نسبت علل خارج. ابرام و استحکام خود یقینه به نسبت علل خارج. اینم شبهه دوم. تقریب دیگری داره، من این عبارتشو بخونم برای تقریب دومی که ایشون بهش استدلال کرده که میخواد بگه مخصوص به شک در مقتضیه. من اون عبارت اشتباه خوندم، عبارت شک در مقتضی بله. و به تقریب آخر صفحه 223، اون عبارت شک در مقتضی در این صفحه 223 هست. و به تقریب آخر یتوقف و صدق و نقض الیقین به شک الا ان یکون زمان و شک مما قد تعلق به الیقین فی زمان و حدوثه. میگه در نقض معتبر است که در زمان و حدوث هم یقین به او چه کرده باشد؟ تعلق گرفته باشد. و هذا این به معنا ان زمان اللاحق الذی یشک فی بقاء المتیقن فی کان متعلق الیقین عند حدوثه و هذا انما یکون اذا کان المتیقن مرسلا بحسب الزمان. قید نداشته باشد. لکی لا یکون الیقین به وجوده من اول الامر محدودا به زمان خاص و مقیدا به وقت مخصوص. اگه از اول قید نداره، این زمان شک شما تو زمان یقین هم، در زمان یقین هم بوده و نقض یقین صدق میکنه. و الا ففی ما بعد ذالک الحد و الوقت، اگه زمان داشته باشه، یکون المتیقن و مشکوک الوجود من اول الامر فلا یکون رفع الید عن آثار وجود المتیقن من نقض الیقین به شک لأن الیقین ما کان یقتضی ترتیب و آثار وجود المتیقن بعد ذالک الحد. اگه از اول محدود بوده گفته سه روز، بعد از سه روز که شما شک میکنید این شکتون در زمان یقین نبوده، از همون روز اول نسبت به روز سوم چه داشتید؟ شک داشتید. اما اگه قید نداشته باشه، غایت نداشته باشه، از روز اول نسبت به روز سوم شک وجود نداره. لأن الیقین ما کان یقتضی ترتیب و آثار وجود المتیقن بعد ذلک الحد فکیف یکون رفع الید عن الآثار من نقض الیقین بالشک. حالا برای توضیحش میگه الا ترا لو علم ان المتیقن لا یبقى ازید من ثلاثه ایام، یقین داریم بیش از سه روز نمیمونه، ففی الیوم الرابع لا یقال انتقض الیقین بالیقین و بالوجود به یقین آخر. روز چهارم نمیشه گفت یقین به وجود به یقین دیگری به عدم شکسته شد. فان الیوم الرابع ما کان متعلق الیقین بالوجود، از اول من یقین داشتم چند روز میمونه؟ سه روز. روز چهارم اصلا متعلق یقین نبوده. حتی یقال انتقض الیقین به یقین آخر یا انتقض الیقین به یقین آخر. و هازا به خلاف ما اذا حدث فی الیوم الثالث امر زمانی من مرض و قتل و نحو ذلک اوجب رفع المتیقن، به خلاف اونجایی که روز سوم حادثه آمد برای شما ایجاد شک کرد. فانه یصح ان یقال انه انتقض الیقین بالوجود به یقین العدم. اگه میدونی سه روز میمونه، روز چهارم نمیشه گفت انتقض الیقین بالوجود بالیقین بالعدم، برای اینکه از اول یقین چند رو بود؟ سه روز. اما اگر سه روز مون، روز چهارم مرضی و حادثه ای آمد از بینش برد، اینجا میشه گفت انتقض الیقین و بالوجود بالیقین بالعدم. کفایت میکنه برای بطلان کلام مرحوم ناینی همین جمله اخیرش، همین مقایسه اخیرش، یکفی فی اثبات بطلانه بطلان این مقایسه اخیر. اگر توجه کرده بودی شما همه تون اشکال میکردی، برای اینکه این مقایسه بین دو موردیه که با هم فرق دارد. اونجایی که ایشون میخواد شک در نسبت به مقتضی بحث کنه، میگه یقین داره تو سه رو بیشتر نی. خب روز چهارم شد، انتقض الیقین و بالعدم صدق نمیکنی، یقین داره تو سه رو بیشتر نی. روز چهارم که شد، انتقض یقین الوجود به یقین العدم صدق نمیکنه، ما هم میگیم صدق نمیکنه. ولی راجع به رافع که میخواد صحبت کنه، میگه نه، روز سوم حادثه ای پیش آمد و اون قضیه را از بین بردش، اینجا صدق میکنه، انتقض الیقین بالوجود بالیقین بالعدم. عدم. این مقایسه باطله. اگر بخواید رافع را هم مثل مقتضی حساب کنید، باید اینجوری فرض کنید که از روز اول یقین داریم روز سوم چی میاد؟ زلزله. روز اول یقین داریم روز سوم زلزله میاد، این میشه یقین به رافع. روز اول یقین داریم روز سوم مدتش تموم میشه، این میشه یقین به از بین رفتن کی؟ مقتضی. در هر دو صورت اگه نقضه صدق بکنه صدق میکنه، اگه صدق نکنه صدق نمیکنه. ایشون یه مورد رو جای حساب کرده نسبت به مقتضی که یقین از اول هست، یقین داریم بیش از 3 روز عمر ندارد. وقتی رسیده راجع به رافع خواسته حساب کنه، گفته بله روز سوم زلزله آمد و از بین برد. مقایسه صحیحی نیست. بین دو طرف قضیه تفاوت فاحشه. باید اینجوری بگن یقین دارم روز سوم نفتش تمام می شود، یقین دارم روز سوم زلزله می آید. هر دو مثل همن. اگه انتقضه صدق کنه در هر دو جا صدق میکنه، اگه انتقضه صدق نکنه در هر دو جا صدق نمیکنه. اینی که ایشون میفرماد اونجا صدق میکنه اونجا صدق نمیکنه، مقایسه نادرسته و مقایسه غیر صحیحه. کما اینکه اول حرفشه میگه اگر با صدق نقض یقین موقوف بر اینه که زمان شک در زمان یقین باشد. صدق نقض موقوف به اینه که زمان یقین در زمان شک باشد. ما مثال میزنه، مثل اونجایی که اخذ کی؟ اخذ مرسلا. اونجایی که اخذ مرسلا زمان شک در زمان یقین هستش. اونجایی که لم یؤخذ مرسلا قید بهش خورده، زمان شک در زمان یقین چی؟ نیستش. میگیم بود زمان شک و نبود زمان شک ربطی به نقض و ربطی به شک نداره. زمان شک اونجا باشه یا زمان شک اونجا نباشه، ربطی به یقین و شک و صدق نقض و عدم صدق نقض نداره. اگه مرادش خود زمان شک، اگه میخواد بگه نه در زمان یقین شک کم هست، در شک در رافع هو کما ترا، که در زمان یقین نمیشه شک باشد. بنابراین حق همونیست که محققین فرمودن که مصحح نسبت نقض ابرام خود کیه؟ خود یقین است. من حیث و ارتباطهی بالخارج، منتها نسبت به یقین که داده شده به اعتبار آثار متیقنه. چرا؟ عرف ازش میفهمد وقتی حکمی رو روی یقین میارد آثار خودش کار ندارد، حکم رو یقین میارد برای آثار غیر. نظیر این که شما نواهی رو در معاملات حمله بر ارشاد میکنید، نه حمله بر مولویت. فردا انشاءالله صحیحه دوم هم، احکام صحیحه دوم هم استدلال به صحیحه دوم انشاءالله.